چبی جوون که من فکر میکنم توانایی مربیگری بالایی هم داره. امیدوارم که ما دانش مربیامون و رفتار حرفه‌ای مربیامون رو از طریق کمیته آموزش به حال کلاس‌های توجیهی مناسبی داشته باشیم که این اتفاقا نیفته. و فکر میکنم در واقع در مقابل داورانی که دارن میان با میگم با مشکلات زیادی که دست و پنجه نرم میکنن و میان کار داوری و قضاوت رو انجام میدن، داورای ما هم به هر حال باید در واقع اون شأن و شخصیتشون حفظ بشه و به هر حال همیشه اشتباه وجود داره، مخصوصا تو قضاوت. بهترین داورای دنیا هم اشتباه میکنه، همونجوری که ما مربیا خودمون دچار مشکل میشیم مطمئنا داورا هم این اتفاق براشون میفته. و شاید عامل اصلیش هم این باشه، این حالا به هر حال بیماری که وجود داشته روی مربیان ما هم تأثیر داشته. امیدوارم که این رفتارها کمتر بشه و اینا انتقال به بازیکن‌ها داده نشه و امیدوارم در آینده ما شاید چنین رفتارهایی نباشیم و همه مربیان ایرانی عزیزمونم باید در واقع بدونن که حمایت خوبی از مخصوصا مدیریت باشگاه میشن، مطمئنن جایگاه بهتری پیدا میکنن، با آرامش بیشتری کار مربیگریشون انجام میدن. متشکرم.
خیلی ممنونیم از آقای محمود کلهر، بازیکن سابق پرسپولیس. صحبت‌های خیلی خوبی داشتن، اشاره خیلی خوبی داشتن به فدراسیون فوتبال، کمیته آموزش که باید به هر حال برای مربیان جلساتی بذاره، برنامه‌هایی داشته باشه. متأسفانه فدراسیون فوتبال روی حواس و با این وضعیتی که وجود داره خیلی نمیشه از این فدراسیون انتظار داشت، ولی تو گذشته هم که فدراسیون اون رئیس داشته، نایب رئیس داشته، همه چیز سر جاش بوده، این حواشی، این پرخاشگری بوده. یه دوره این موضوع رو ربط می‌دادن به تماشاگران، می‌گفتن که عاملش تماشاگرها بودن، تماشاگرها بازی رو متشنج کردن. اما حالا که واقعا تماشاگرها نیستن، یعنی از جنبه تماشاگر مثلا فشاری روی هیچ تیمی نیست، به خصوص تیمای پرهوادار اون مثل مثلا پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سپاهان صنعت نفت. الان اینه که تماشاگر ندارن، الان تراکتور دو هفته است که دو تا مساوی گرفته و 4 امتیاز از دست داده. خب الان تماشاگری بالا سر تیمه نیستش که بگی تو استادیوم فشار وارد میکنه به آقای منصوریان، یا مثلا تماشاگری نیست که به آقای فکری فشار وارد بکنه. عمده این بحث هم شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته. در نظرم باید یه خورده مربی‌ها کارشون رو بهتر انجام بدن، یه ذره مسلط‌تر باشن روی در واقع کار حرفه‌ای خودشون. ما توی فوتبال اروپا هم گاهی می‌بینیم که از این دست اتفاقات مشابهش مثلا بیفته، ولی اونقدر نیست. یعنی ما این هفته فوتبال اروپا رو نگاه بکنیم، یه نمونه مشابهی که تو لیگ خودمون بوده نداشتیم. چرا؟ قبل بازی تاتنهام و سیتی مورینیو یه اعتراضی کرده بود به موضوع استرلینگ که تیم ملی انگلیس زودتر اینا داده به سیتی که جلوی ما بازیش بدن. گواردیولا هم یه جوابی داده بود. اصلا اینا فوتبال رو داغ میکنه. ما نمیگیم که خیلی اوتو کشیده و خیلی شق و رق برن وایسن اونجا کنار خط، اصلا هیچ بعد نه، فوتبال به هر حال هیجان داره، آدرنالین خون میره بالا، ضربان قلب میره بالا، طبیعتا نمیشه با خیلی چیزا دیگه مقایسش کرد. اما به هر حال باید کنترلی هم وجود داشته باشه، داوری سر جای خودش، احترامش سر جای خودش، و مربی ها هم باید کنترل داشته باشن، بازیکن ها همینطور. ما مثلا خیلی درک نمی کنم یه بازیکنی مثل امید آلیشا به بازی نکردنش اعتراض میکنه. ما الان بریم بازی دیشب مثلا رئال مادرید رو نگاه بکنیم، ببینیم چه بازیکنای بزرگی روی نیمکت نشستن. آسنسیو نشسته بیرون. خب وقتی ما این اتفاقو میبینیم، یا مثلا تو بازی بارسلونا کوتینیو رو میذارن بیرون، خب آقا امید آلیشا چرا باید اعتراض بکنه؟ دلیلش چی هستش؟ چرا باید از چارچوب خودش خارج بشه؟ به نظر من باید یه تغییراتی به وجود بیاد. البته همه اینها از بالا به پایینه. وقتی مدیریت باشگاه نمیتونن در تو این حوزه، تو حوزه‌های اخلاقی، تو حوزه‌های فرهنگی خوب عمل بکنن، بازیکنان، مربیان طبیعتاً اونها هم عملکرد خیلی خوبی ندارن. وقتی میبینیم مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان که سال‌های سال مدیر توی ورزش ما، یا مدیر باشگاه استقلال که آقای مددی هستش، میبینیم این دو این چنین به هم دیگه پرخاشگری میکنن، به هم میپرن، این بیانیه میده، اون بیانیه میده، این تسری پیدا میکنه به کادر فنی و یواش یواش به بازیکن‌ها، و این آشفته بازاری میشه که ما هر هفته داریم تو مسابقات لیگمون سالهای سال میبینیم. و فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق، هیچ موقع انگار عزمی وجود نداشته برای مقابله باهاش. و تا زمانی که این مسائل درست نشه، آدم نمیتونه از فوتبال لذت ببره، کیف بکنه از دیدن یه بازی. دیشب بازی سیتی و تاتنهامو دیدیم، بازی که حواشی زیادی هم میتونست داشته باشه، ولی بازی واقعا جذاب بود، خیلی صحنه‌های فوق‌العاده‌ای داشت. آخر بازی هم تموم شد، دوتا مربی به رغم همه اون دعوایی که قبل بازی داشتن، آخرش اومدن با هم دیگه دست دادن و رفتن به کار زندگی. اما اینجا قبل بازی مربی‌ها تو کنفرانس میان یه جوری صحبت می‌کنن که ما خیلی با هم رفیقیم، خیلی دوستیم، خیلی احترام می‌ذاریم، میرن تو زمین 180 درجه برعکسش عمل می‌کنن. نه اون کارو بکنید نه این کارو، آقا اصلا نه راجع به هم دیگه صحبت بکنید، بگید خیلی خوبیم با هم، خیلی هم به هم احترام می‌ذاریم، کار فنی خودتون رو انجام بدید. ولی متاسفانه اینجا این مسائل هست و امیدواریم که به هر حال فدراسیون فوتبال به عنوان متولی فوتبال این موضوعات رو مدیریت بکنه. اصلا مسئول این موضوعات فدراسیون فوتبال هستش. با یه جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت هم درست نمیشه. باید در واقع یه فرهنگی تغییر بکنه، این فرهنگ اعتراض، این فرهنگی که شاید توی جامعه هم وجود داشته باشه، یه جایی در واقع توی دادگاه هم میبینیم که قاضی رأی میده هیچ کس نمیپذیره. تو زمین فوتبال هم همینه، داور ما همون قاضی است که حکم میده هیچ کس نمیپذیره، دو طرف ناراضی هستن. امیدواریم که به هر حال این بحث ها کمک بکنه که در واقع شرایط بهتر بشه و فضای فوتبال فضای بهتری بشه، بتونیم از بازی ها لذت ببریم.
سپاسگزارم ازت.
خواهش.
عناوین روزنامه‌های ورزشی صبح کشور.
سلام، صبحتون بخیر. در دومین روز از آذر ماه بعد از یک صبح پاییزی بریم ببینیم روزنامه‌های ورزشی کشور با چه تیترایی روی کیوسک‌ها اومدن. روزنامه خبر ورزشی با تیتر اولین برد یحیی و پسران و 3 امتیاز آبدار خبر از پیروزی 1-0 پرسپولیس مقابل صنعت نفت داد و چند نقل قول از بازیکنهای پرسپولیس هم روی جلد برده. کنعانی‌زادگان: خطای مدافع نفت 100% پنالتی بود. سیامک نعمتی: کاش هواداران بودن و با اونا گلم رو جشن میگرفتم. خبر ورزشی: به احضار محمود فکری به کمیته انضباطی هم اشاره کرد و نوشته یک جلسه محرومیت در انتظار سرمربی استقلال. محرومیت شیخ دیاباتا از حضور در تمرین دیروز استقلال هم دیگر خبر روزنامه خبر ورزشی هست. روزنامه بعدی گل هست که این روزنامه هم به برد شیرین پرسپولیس در لیگ برتر اشاره کرده و با تیتر تک سیامک روی کیوسکا اومده. گل به دردسر این روزهای استقلال هم اشاره کرد و با توجه به احضار فکری به کمیته انضباطی نوشته 1-3 جلسه محرومیت در انتظار مربی استقلال. گل نیم نگاهی هم به اتفاقات بازی فولاد و استقلال داشت و با اشاره به حواشی این بازی تیتر زده: رد پای مظلومی در باخت استقلال. تیتری که به درستی به کمکاری و اشتباه سرپرست استقلال اشاره داره. بارها ما هم در برنامه‌های مختلف رادیو ورزش اشاره کردیم که تیم‌های لیگ برتری به سرپرست‌های جوان با انگیزه، بروز و انرژیک نیاز دارند. دقیقا مثل تیم‌های اروپایی هم گویا استفاده از پیشکسوتان بی انگیزه در کسوت سرپرست در تیم‌های لیگ برتری به یک بدعت اجباری و بد تبدیل شده. روزنامه ایران ورزشی با تیتر برد خفیف با 1 پنالتی و اولین برد مدافع عنوان قهرمانی یعنی پرسپولیس در لیگ برتر اشاره کرده. رفعتی، داور پیشکسوت فوتبال کشورمون، هم از هدایت‌الله مومبینی رئیس سابق کمیته داوران انتقاد کرده و گفته اگر مومبینی اجازه میداد الان VAR داشتیم. خب تصمیمات عجیب و کمکاری و کوتاهی در کمیته داوران چه در زمان مومبینی و چه حالا در زمان سرپرستی آقای اصفهانیان بازنشسته چیز عجیب و جدیدی نیست و اتفاقا سیاست هر دو بزرگوار هم در قبال انتقادات بجا و درست کاملا مشابه بوده: عدم پاسخگویی و سکوت. خراسان ورزشی هم با 1 تیر 2 نشون زد و با تیتر برد نوبرانه با طعم اخراج هم و اولین برد پرسپولیس در لیگ 20 اشاره کرد و هم به اخراج یحیی گل محمدی در جریان بازی پرسپولیس و صنعت نفت. خراسان ورزشی که از معدود روزنامه‌ای هستش که هر روز به رشته‌های منهای فوتبال هم بها میده و امروز یک خبر مهم در خصوص جدای ایران رو روی جلد برده: مهلت ابلاغ رأی پرونده جدای ایران تا 9 بهمن ماه تمدید شد. رأی نهایی کس ورزش ایران رو از بحران خارج میکنه؟ بسیار ممنونم از همراهیتون با این بخش. ادامه برنامه رو از دست ندید و روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
از امیر حسین توسی متشکرم.
با سلام، خسته نباشید. من فکر میکنم تمام این مشکلات به خاطر حضور دلالایی است که توی ورزش ما هست و خوراکایی که کانالای هواداری به هوادارا میدن و با احساسات هوادارا بازی میکنن. ممنون، نوروزی هستم از تهران.
سلام دارم خدمت رادیو ورزشیان، خصوصا عوامل پشت صحنه. بنده میخوام بگم که چرا تیم‌ها در مقابل تیم‌های بزرگ خصوصا در آزادی بازی دفاعی انجام میدن. خب شما نگاه کنید، بازی پرسپولیس نفت دیروز نیمه دوم چقدر روان بازی شد. اگر از اول نفت خوب و منطقی بازی میکرد شاید نتیجه دیگر هم نمیخورد. در پایان باید از بازی خوب پرسپولیس تشکر کرد و ما از آقای گل محمدی انتظار بیشتری داریم، با توجه به اینکه فشار روی مربی زیاده و چه بسا که داوری ها ضعیف باشه. سیف الله هستم از شهسوار، روستای تشکون.
سلام، خسته نباشی. راجع به موضوع برنامه‌ت می‌خواستم بگم که مربی‌ها واقعاً مربی‌ها و بازیکن‌ها امنیت شغلی ندارن و هفته اول هست تحت فشار هستن. ممنون، متشکرم. یدالله علی پور به همراه دوستم علی سلیمی از بابل، روستای عزیزت.
ما دو تیم استقلال و پرسپولیس و بعضی تیم‌های دیگر رو هم نقد کردیم در برنامه. در مورد اینکه این بازی‌های آسیایی جنبه ملی نداره، آقای عبدالله امیرانی و دیگران صحبت کردن. گفتم که بازی باشگاهی توی آسیا جنبه ملی نداره. یکم خوشحال نشد نشد. عرض کنم که یه مقداری ما باید برگردیم به تاریخ ورزشمون و کلاب‌ها یا تیم‌های ورزشی در ایران که تفاوت عمده‌ای با مثلا انگلیس و جای دیگه می‌کنن. اونجا اصلا رقابت باشگاه‌ها یه جنبه فراملی داره. اینجا کاملا متفاوته. وقتی یه تیم مثلا از برزیل هم میومد، منتخب شاهین و تاج، مثلا منتخب استقلال و پرسپولیس، اینا با همدیگه یه تیم میشدن، جلو اون بازی میکردن. منتخب تهران مثلا در مقابلش مسابقه میداد. داستان ما فرق میکنه، ما نمیتونیم خودمون رو با اونا مقایسه بکنیم. قطعا جنبه ملی برای ما داره، همینطور که برای عرب‌ها داره. شما عربا رو نگاه بکنید، البته جدیدا اونها هم مد شده که میرن مثلا کیک درست میکنن و تبریک میگن و فوت میکنن و از این کارا میکنن، ولی کلا اگر نگاه بکنید جامعه عرب، حتی مثلا اماراتی از برد عربستانی هم خوشحال میشه دیگه، چه برسه به این که مثلا در مورد باشگاه خودشون باشه. بنابراین یه مقدار بهتر نگاه بکنید به موضوع. حالا ما دلیلمون هم گفتیم، شما هم دلیلتون اقامه کردید، رفت و برگشت داریم، در خدمت شنوندهامون هستیم.
خبرهای دنیای بسکتبال با وحید ابوالحسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شنوندگان عزیز و ارجمند صبح ورزش سلام عرض میکنم. شب گذشته و در آخرین روز از رقابت‌های بسکتبال 3x3 تور جهانی مسترز قطر که با حضور 12 تیم برتر جهان در دوحه برگزار شد، تیم بسکتبال 3x3 ریگای لتونی موفق شد تا با غلبه بر رقیب سخت‌کوش خودش لیمان صربستان به عنوان قهرمان مسابقات نائل بیاد. این دیدار با حساب 21-20 به پایان رسید و در حالی انجام شد که تا آخرین لحظه های بازی لیمانی ها که در حقیقت نماینده صربستان بودند 20-19 از ریگا پیش بودند. به هر حال بازی است و یک لحظه گلی رد و بدل میشه و سرنوشت تیم تغییر پیدا میکنه. 12 تیمی که در این مسابقات شرکت کرده بودند، ریگا از لتونی بود، لیمان از صربستان، آتینا از لیتوانی، جده از عربستان، پرینستون از ایالات متحده، لوزان از سوئیس، بیلفیلد از آلمان، لوسیل از قطر، یویی ژاپن، یوبی صربستان، مانیل فیلیپین، هارلم از ایالات متحده و ریاض عربستان و کاماکورای ژاپن. به هر حال پرونده این مسابقات به پایان رسید و ماه آینده دور نهایی این مسابقات به میزبانی جده عربستان برگزار خواهد شد. خبرها حاکی از اون هست که تیم ملی بسکتبال کشورمون که به منظور برگزاری دو دیدار در پنجره دوم رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا می‌بایست شرکت بکنه، هم‌اکنون در اردو و این تیم چهارم آذر ماه عازم قطر خواهد شد. بر طبق اعلام فیبا، دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمون با عربستان در روز 8 آذر ماه و دیدار تیم ملی بسکتبالمون با سوریه در روز 10 برگزار خواهد شد. بهنام یخچالی، سجاد مشایخی، سینا واحدی، محمد جمشیدی، عماد سلمانی، سعید داورپناه، امیر صدیقی، محمد حسنزاده، مایک رستمپور، آرمان زنگنه، آرون گرامپور، میثم میرزایی، مسعود سلیمانی، حامد حسین‌زاده و محمد ترابی 15 بازیکنی هستند که همشون در اردو هستند و پس فردا راهی قطر خواهند شد. از توجه و عنایت شما به این گزارش تشکر میکنم و تا فرصت دیگر شما را به یگانه عالم می‌سپارم. خدا نگهدار.
در رابطه با موضوع برنامه‌تون باید عرض شود که مهمترین دلیل عصبانیت کادر فنی و مربیان تیم‌ها میتوان گفت یکی ضعف داوری و عدم هماهنگی کمک داورها و ظرفیت پایین بعضی از مربیان میباشد و مهمترین راه حل این مشکل بودن سیستم VAR میباشد که امیدواریم مسئولین در جهت ایجاد این سیستم تلاش مضاعف داشته باشند. با تشکر از برنامه شما، محمد یعقوبی از شهر بارانی بهار نارنج تماس میگیرم.
بعد از یک نوع پرسپولیس تبریک میگم به همه نظرها. دومم که آقای وقتی داور میاد دیرین یک بازیکن احساس میکنه، معلومه که شیرازه اون تیم به هم میخوره، هر تیمی باشه نمیتونه تحمل کنه. به هر حال اینا همه باعث میشه که بازیکن، مربی، همش این در برن. یه خود داورها باید کوتاه بیان، یه خود هم بازیکنها باید کوتاه بیان. ممنونم. نوروزی هستم.
درود بر شما، درود بر عوامل شبکه رادیو ورزش. من بازی استقلال و فولاد دیدم، بازی خوبی بود به دور از تمام مسائل دیگه، ولی خواهشم از طرفدارای تیم استقلال، اینا خودم یه استقلالی هستن، خواهشم ازشون این که اینا داره صبور باشین. الان هفته دوم بازی هست، یک مقدار صبور باشید، بده با تیم روند خودش رو ادامه بده، اشکالات خودش رو بشناسه. بعد در مورد بازیکن، شما الان هیچ نشده بازیکن رو تخریب میکنین، اصلا چیز قشنگی نیست. یک مقدار تحمل بکنید، انشالله هفته های آینده نتیجه بهتری خواهد گرفت. شکوری هستم از استانی اشرفی ساکن تهران. خدا نگهدار.
باز سلام، خسته نباشید. خانم آقای اکرامی و آقای زادیان عزیز، برای آذر ماه انشالله که این حتی زودتر این ویروس کرونا از بین بره و همه مردم سلامتیشون رو به دست اونایی که گرفتار این بیماری منحوس شدن و در پایان هم آرزوی موفقیت می‌کنم به تیم محبوبم پرسپولیس در روز 29 آذر. قربان جعفر هستم از بجنورد، روستای بدرود.
خب خیلی ممنونیم از تماساتون، خیلی ممنونیم از پیامک هایی که میفرستید. بریم سراغ گفتگوی روزمون با آقای محمد فنایی، کارشناس داوری، پشت خط برنامه هستن. آقای فنایی سلام، صحبتون بخیر.
آقای زایدیان، من خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما عرض سلام دارم. انشالله که روز خوبی برای همه مردم ایران باشه، روزهای خوب در انتظار و هممون تلاش بکنیم که پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنیم تا این مشکلی که جهان رو گرفته انشالله ریشهش کنده بشه.
انشالله
در خدمت شما هستم با همه وجود.
خواهش می‌کنم. آقای فنایی، این روزا خیلی در واقع فضای ملتهب و در واقع عصبانیت رو حاکم می‌بینیم بر بازی‌ها. می‌خوام در واقع این موضوع رو تحلیل بکنید. چه بخشیش برمیگرده به کیفیت داوریامون؟ چه بخشیش برمیگرده به در واقع عدم تمرکز مربی‌ها و بازیکنامون؟
آقای زایدیان، من باید بگم که به عنوان فوتبالی، به عنوان داوری که سال‌ها در میادین بودم، باید تأسف خودم رو واقعاً عمیقانه ابراز بکنم. دلیلش هم این است که ما فوتبالمون رو به عنوان یک فوتبال حرفه‌ای قلمداد میکنیم، ولی متاسفانه همین که شما اشاره کردید، این موضوع در واقع استرس و نگرانی ها و بد اخلاقی ها در جامعه فوتبال ما هنوز که هنوز ادامه داره و این مال دیروز امروز نیست. از اون روزی که فوتبال اومد در به حساب رفت به طرف حرفه‌ای‌گری و پول آنچنانی بین بازیکن و مربیان انجام شد، طبیعتاً فقط اینا قصدشون بردن به هر طریقی متاسفانه.
بله.
من به همه مربیان و سرمربیان احترام میذارم، ولی اعتقاد دارم که فدراسیون فوتبال ایران باید وقتی کلاس مربیگری میذاره و تعدادی از بازیکنهایی که مطرح هستن و شاخص بودن اومدن شدن در واقع سرمربی، اینها رو باید کلاس‌های مدیریتی و روانشناسی برشون بذارن، حداقل الگو قرار بدین به کشورهایی که صاحب فوتبال هستن، صاحب فرهنگ فوتبالی هستن. و ما به نظرم میاد که ما بی نهایت عقب هستیم و داریم به خودمون صدمه میزنیم، خودزنیه در واقع. شما ببینید انقدر این مشکلات، اعتراض ها و تقریبا بی حرمتی به همدیگه، حتی مربیان به نیمکت های خودشون، حتی مربیان به بازیکنای خودشون، به تماشاچی ها، اصلا قراره که رحم نکنیم. خب به هر حال داور یک قاضی در میدانه، به هر حال قضاوت خودش رو انجام میده. حالا گاهن اشتباهاتی هم وجود داره که گاهی جبران ناپذیر هم هست، من حق میدم،
درست.
به هر حال این که ما دیگه به جایی رسیدیم که خوش اخلاق ترین مربیان ما هم اعتراضای آنچنانی میکنن، این دیگه یک فاجعه ای داره میشه که فکر کنم همه گیر شده،
درست.
وقتی من واقعا تاسف خوردم دیروز بازی پرسپولیس دیدم آقای گل محمدی، یک شخص بسیار بسیار محترم، یه بازیکن ملی پوش که اخلاق مدار هست، این گونه اعتراض میکنه و در واقع شوت و توپ رو میشوته و یا به نوعی دیگه پرخاشگری میکنه، طبیعتاً داور وظیفه خودش رو انجام میده. داور قانونمند هست، باید اون چیزی که وجود داره در قوانین فوتبال و داوری برای همه یکسان هست.
بله.
چه بهترین مربی ها چه ضعیفترین مربی ها. بنابراین ما هنوز نتونستیم. من از رسانه شما بسیار قدردانی میکنم که همیشه دنبال مسائل اخلاقی، مسائل شفاف سازیه، ولی خب متاسفانه ما هنوز فضا رو همچنان آلوده داریم به پیش میبریم.
درست.
به نظرم میاد که باید کمک بکنیم. رسانه ها نقش بسیار مهم میدارن، فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق نقش بسیار بسیار پررنگی رو باید نشون بدن که متاسفانه این اتفاق نیفتاده.
درست.
بعضن مربی که توهین میکنه، بازیکنی که توهین میکنه، میان جلسه میگیرن، بعد ایشون میره عذرخواهی میکنه و تموم میشه میره.
درست.
یعنی کت خدامنشی انجام میشه در حالی که قوانین وجود داره. شما ببینید بزرگترین بازیکنها در اروپا، در کشورهای صاحب فوتبال، اگر خلاف کنن، نمیدونم، حرکت‌های خارج از مسائل اخلاقی و فوتبال انجام بدن، جریمه‌های بسیار بسیار سنگینی رو براشون در نظر میگیرن. پس بنابراین سیستم انضباطی ما، سیستم و قوانین و اساسنامه کار ما بسیار ضعیف هست.
بله.
و ما به وسیله دیگران و ارتباطاتی که متاسفانه وجود داره بالا به پایین، گاهی فشارهایی که به فدراسیون میارن، گاهی فشارهایی که به کمیته انضباطی و نمیدونم اخلاق میارن، اینها باعث میشه که همونهایی که پرخاشگری میکنن، توهین میکنن، درگیری به وجود میارن و آلوده میکنن، مسموم میکنن زمین فوتبال و جامعه فوتبال رو.
بله،
متاسفانه ما ببینیم که هیچ نتیجهی گرفته نمیشه.
درسته.
باز هم ادامه داره و من خیلی خوشبین بودم که در سالهای اخیر و انشالله آینده این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه همچنان 20 سال ما در حرفه‌ای‌گری هستیم، ولی متاسفانه این اتفاقات همچنان ادامه داره.
میفهمید. ببینید فرمایش شما درسته، در واقع تو حوزه مربیگری، تو حوزه بازیکنان ما خیلی در واقع این عصبانیت و پرخاشگری رو می‌بینیم. آقای فقانی مثال واضح و روشنی می‌زد، میگفت تو جام جهانی وقتی کلاس توجیهی می‌ذاشتن به ما میگفتن که کشورهای آمریکای جنوبی و کشورهای مثلا ما را هم مثال می‌زدن، خیلی عصبانی هم پرخاشگر هم می‌ریزن سر داور. در مورد این بحثی نیست و در واقع این فرنگی باید تغییر کنه. در مورد کیفیت داوری هم خیلی مختصر به ما بگید، کیفیت داوریمون این روزا چطوره؟
شک ندارم که مسائل داوری هم یه مقدار زیادیش بستگی داره به سیستم مدیریتی داوری. داورها نگرانن چون تغییرات مدیریتی در کمیته داوران و دپارتمان و این موارد باعث شده که داورها ندونن چه کسی داره ازشون حمایت میکنه. خب فدراسیون هم حمایت نمیکنه. از نظر جزئی بودن هزینه دستمزد اینا که بسیار ناچیز است، هیچ تصمیمی نمیگیرن. ضمن اینکه داورها هم باید خودشون رو هماهنگ کنن. ما متاسفانه میبینیم یک نواختی در داوری وجود نداره و بعد از همه مهمتر شیرمان داوریه. ببینید آقایون در بالا باید انقدر مدیریتشون قوی باشه که وقتی مثلا برای تیم استقلال یه داوری رو میذارن که در قبل از این مثلا چند اشتباه فاحش داشته و نتیجه اون تیم تغییر کرده، باز میان همون اتفاق رو میذارن، همون کار رو انجام میدن
و حساسیت به وجود میاره
و با برنامه ریزی کاری بکنن که حداقل به حداقل برسه. من اینو خوشحالم که کاری داورها جوان شدن و برای این فرصت رو باید هم تیما هم تماشاچی ها هم همه مدیریت فوتبال بده و ما بتونیم جوانگرایی بکنیم که تعداد فقانی ها در ایران زیادتر بشه.
درسته. خیلی ممنونیم از شما آقای فنایی، تو برنامه بعدی بیشتر راجع به موضوعات داوری صحبت میکنیم با شما.
خواهش میکنم، موفق
باشید. خدا نگهدار.
خبرهای ورزش بانوان همراه با معصومه کیانی.
شنوندگان همراهان خوب برنامه صبح و ورزش، سلام میگم بهتون. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و با گزارش بانوان امروز همراه ما باشید. در خبرها داشتیم ارده تیم ملی وزنه‌برداری بانوان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از روز گذشته آغاز شده. ما هم با فروغ یونسی ملی‌پوش خوب کشورمون صحبت کردیم که گفته 3 ماه تا آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا فرصت داریم و میتونیم به این مسابقات برسیم.
آمادگی داریم برای تمرین‌ها و اینکه خیلی یاد بکنیم. ما کلا قرنطینه هستیم، شرایط بهتره، میتونیم قشنگ خوب آماده بشیم برای مسابقه. تمرینامون خوب الان داریم مرتب انجام میدیم. از روزی که رسیدیم الان 3 وعده تمرین کردیم، تمرینامون عالی بوده، خدا رو شکر. خاص با مسابقه ما الان روزی 2 وعده تا 3 وعده داریم تمرین میکنیم به خودمون برسونیم. 3 ماه وقت خدا رو شکر که میتونیم تمرینامون رو راحت انجام بدیم.
از طرف دیگه روز دومه هفته نخست لیگ برتر والیبال بانوان برگزار شد که 2 تیم شورا و شهرداری قزوین و سایپا موفق شدن 2 پیروزی شیرین به دست بیارن. اما اکرم قهرمانی سرمربی تیم والیبال شورا و شهرداری قزوین فردا یه مسابقه مهم و حساس با سایپا داره.
بچه خیلی هماهنگ‌تر و بهتر از روز اول بازی کردن، یعنی یک سری نقاط کوچیکی بود که ایرادایی تو کار بود که اونم برطرف شد. بازی با سایپا خب برای ما بگه بازی خیلی سنگینه چون بازیکنهای ملی پوش و با تجربه داره، قطعاً بازی برای ما بازی سختیه. بچه ما با انگیزن و واقعا دلشون میخواد یه بازی خوب داشته باشن، انشاءالله که بتونن با یه بازی خوب یه نتیجه خیلی خوبم جلوی تیم بگیرن.
علاوه بر این مسابقه مهم که در تعیین صدرنشین گروه اول مؤثره، یه مسابقه دیگه هم بین سروقامتان بابل و اکسون برگزار میشه که تیم سوم این گروه رو مشخص میکنه. و با مهسا قربانی داور بین‌المللی فوتبال کشورمون هم درباره قرار گرفتن اسمش در لیست نامزدهای قضاوت جام جهانی 2023 صحبت کردیم که در کمال تعجب بعد از مدتی از ما درخواست کرد مصاحبهش رو فعلا انعکاس ندیم. امیدواریم هرچه هست اتفاقات خوبی در پیش باشه و 2 داور خوب کشورمون یعنی مهسا قربانی و انسیه خباز مافی نژاد اسمشون در لیست نهایی فیفا قرار بگیره. ممنونم از توجهتون به گزارش بانوان امروز. سلامت و شاد باشید تا فردا. خدا نگهدار.
ممنونم خانم کیانی آقای زایدیان.
خیلی ممنونم. داور، مربی، بازیکن و مدیر همه خانواده هستن. این اتفاقات توی هر خانواده‌ای رخ بده، اون خانواده فرو میپاشه. به نظر من این خانواده باید در واقع درک بکنه که کنار هم باید بهتر و درست‌تر زندگی بکنه.
سپاسگزارم. من تو نکته‌ای رو عرض می‌کنم در انتهای برنامه. آقای احمد فرزی، هماهنگی پرتلاش برنامه ما، دیروز پدر محترمشون از دست دادن و جالبه بدونید که با تمام مشکلات و مصائبی که انسان باید تحمل بکنه در اون شرایط خاص، ایشون تا پاسی از نیمه شب آیتم ها و بخشای برنامه رو هم آماده کردن برای آقای افضلی فرستادن که جا داره ازشون تشکر بکنیم. برای پدرشون علو درجات و از خداوند متعال درخواست میکنیم و برای خودشون و خانواده محترمشون سلامت و صبر. ممنونم از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدار.